ساعت 24 به وقت ایران شما شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. به دقایق آغازین 20مین روز از دیماه 1402 رسیدیم. من رایا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش حاصل کار همکارانم. اما پیش از آغاز این مجله از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم فرهنگ قویمی که اینجا در استودیو همراه ماست. فرهنگ درود بر شما.
با درود فراوان، وزیر دفاع اسرائیل یوف گالانت روز سه‌شنبه در دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که به اسرائیل سفر کرده گفت افزایش فشار بر ایران حیاتی است، چون میتواند مانع از گسترش تنش‌های منطقه‌ای شود. به دنبال حمله گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل که دست کم 1200 کشته بر جای گذاشت و بیش از 240 نفر به گروگان گرفته شدند، این کشور طی 3 ماه حملات گسترده‌ای به نوار غزه کرده است. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد. این حملات موجب شده که گروه نیابتی جمهوری اسلامی از جمله حزب‌الله لبنان، حوثی‌های در یمن و شبه نظامیان شیعه در عراق به اهداف اسرائیل و آمریکایی در منطقه حمله کنند. در ایران سردبیر معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید در جریان اطلاع رسانی انفجارهای اخیر کرمان، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی مانع از اطلاع رسانی شد. برمک بیات روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی در شبکه خبر گفت دبیر شورای عالی امنیت ملی تماسهایی با معاون سیاسی و رئیس صدا و سیما داشت که چرا دارید اطلاع رسانی می کنید. این اظهارات در حالی مطرح می شود که به دنبال کشته شدن بیش از 90 نفر بر اثر انفجار دست کم 2 بمب در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان، انتقادها از دستگاه های امنیتی ایران بالا گرفته است. همچنین در حالی که مقامات تهران اسرائیل را عامل این حمله اعلام کرده بودند، گروه داعش با انتشار اطلاعیه‌ای مسئولیت بمبگذاری را بر عهده گرفت. در ایران در خبری دیگر، ناهید تقوی زندانی سیاسی و شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی به طور موقت از زندان اوین به مرخصی آمد. مریم کلارن دختر خانم تقوی روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مادرش در دوره مرخصی باید پابند الکترونیک داشته باشد. خانم کلارن افزوده که مادرش تنها میتواند 1000 متر از محدوده آپارتمان دور شود و این باعث میشود این مرخصی حکم حبس خانگی را داشته باشد. ناهید تقوی 67 ساله در مهر ماه سال 1399 توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و بعد از 7 ماه حبس در سلول انفرادی و بازجویی از سوی دادگاه انقلاب به اتهام مشارکت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. در خبری دیگر، دیدبان اقلیمی اتحادیه اروپا تایید کرد که سال 2003 گرمترین سال ثبت شده در تاریخ بود و دمای سطح کره زمین به افزایش حد نصاب حساس 1.5 درجه سانتیگراد نزدیک شد. کوپرنیک، مرکز پژوهشی و دیدبانی اقلیمی اتحادیه اروپا، سه‌شنبه در گزارشی نوشت که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی در سال گذشته میلادی، امواج هوای گرم، خشکسالی و آتش‌سوزی طبیعت افزایش یافت و دمای متوسط زمین به 1.48 درجه سانتیگراد بالاتر از دوران ماقبل صنعتی رسید. در خبر دیگر، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفر 1 هفته‌ای خود به خاورمیانه پس از دیدار با مقام‌های ارشد عربستان و امارات متحده عربی شامگاه دوشنبه وارد تل آویو شد و خواستار اتحاد بزرگتر اسرائیل با کشورهای دیگر خاورمیانه شد. خانم رویا،
سپاس از فرهنگ قویمی که همراه ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه در این مجله نیمه شب خواهید شنید، دیدار وزیر خارجه آمریکا با مقامات اسرائیل، آنتونی بلینکن خواستار اتحاد اسرائیل با دیگر کشورهای خاورمیانه شد. در پاییز 1402 شاخص فلاکت در 14 استان ایران رشد داشت. چهارمحال و بختیاری رکورددار فلاکت شد.
آنچه که باعث میشه که شاخص فلاکت در ایران مدام در حال افزایش باشه و یک روند صعودی رو طی بکنه بیشتر به نرخ تورم برمیگرده.
و استقرار ماموران پلیس با لباس شخصی در 200 بستان تهران، پلیس میگوید برای شناسایی و دستگیری سارقان است. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. کاهش تلفات غیر نظامیان در عملیات اسرائیل در نوار غزه، کاهش شدت عملیات و جلوگیری از تشدید و گسترش تنش در منطقه، محورهای اصلی مذاکرات امروز آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های اسرائیلی در تل‌آویو بود. اسرائیل هفتمین ایستگاه سفر منطقه‌ای وزیر خارجه آمریکا است. او در روزهای گذشته به یونان، ترکیه، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات رفته بود. سفری که بنا بر اعلام ایالات متحده به دلیل نگرانی از گسترش تنش‌ها در منطقه صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به تل‌آویو و دیدار با مقام‌های اسرائیلی همزمان با ادامه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، آقای بلینکن در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار تلاش برای آسیب نرسیدن به غیر نظامیان در جنگ غزه شد. این درخواست در حالی مطرح می شود که شمار کشته شدگان در نوار غزه از زمان آغاز عملیات اسرائیل در این منطقه به مرز 23,000 نفر نزدیک می شود، افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. روزنامه واشنگتن پست هم گزارش داده که آقای بلینکن خواستار کاهش شدت حملات اسرائیل به غزه شده است. اسرائیل هفتمین ایستگاه سفر منطقه وزیر خارجه آمریکا است، سفری که تلاش برای جلوگیری از گسترش تنش در منطقه عنوان گرفته است.
از روز اول تمرکز بر جلوگیری از گسترش تنش از اولویت‌های اصلی ما بود. برای همین از روز 7 اکتبر این چهارمین سفر من به منطقه است.
در تل‌آویو وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر خارجه و وزیر دفاع اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. تلویزیون اسرائیل تصاویری از بخشی از دیدار وزیر خارجه آمریکا با همتای اسرائیلیش پخش کرد. بنابر تصاویر پخش شده، آقای بلینکن به اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، میگوید اکنون فرصتی واقعی برای توسعه روابط میان اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه وجود دارد و اطمینان حاصل کرد که دیگر رویدادی همچون حمله 15 مهر گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی تکرار نمی‌شود. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. آنتونی بلینکن پیش از سفر به اسرائیل گفته بود:
هر جا که رفتم با رهبرانی ملاقات کردم که مصمم به جلوگیری از گسترش تنش و انجام هر اقدام ممکن برای رسیدن به این هدف هستند. حالا به اسرائیل می‌روم و این فرصت را خواهم داشت تا هر آنچه را که در این سفر شنیدم با مسئولان اسرائیلی در میان بگذارم.
عملیات اسرائیل در نوار غزه پس از حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی در روز 15 مهر مصادف با 7 اکتبر آغاز شد. در آن حمله حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. اکنون با گذشت بیش از 3 ماه از آن حادثه، نگرانی‌ها از گسترش تنش بیشتر شده است. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان در منطقه مرزی افزایش یافته و حتی منطقه بیشتری را فرا گرفته است. هفته پیش صالح العاروری، نایب رئیس دفتر سیاسی حماس، در حمله منتسب به اسرائیل در حومه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان، کشته شد. گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در سوریه و عراق را تشدید کرده‌اند. شبه نظامیان حوثی یمن که از سوی تهران حمایت می شوند هم با هدف اعلام شده حمایت از گروه حماس، کشتی هایی که هر گونه ارتباط با اسرائیل داشته باشند را هدف قرار می دهند و بدین ترتیب هر نقل دریایی در دریای سرخ را مختل کرده اند. شرایط منطقه به حدی پیچیده و پرتنش شده که نگرانی ها از گسترش تنش جدی است.
عباس علی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته در حال حاضر ماموران پلیس تهران با لباس شخصی در 200 بستان حضور دارند تا بتونن عملکرد بهتری رو در راستای شناسایی و دستگیری سارقان انجام بدن و امنیت شهروندان رو تامین کنند. این در حالی که قاعدتا مبارزه با سارقان توسط پلیس با لباس فرم کارهای بیشتری داره و معلوم نیست تاکید بر استقرار پلیس لباس شخصی چه انگیزه‌های پنهانی میتونه داشته باشه. شاهین بشیری در گفتگو با موسی برزین حقوقدان ساکن ترکیه از انگیزه ها پرسیده.
گرچه پلیس میتونه یک سری گشت‌های نامحسوسی بگذاره حالا در سطح شهر و تا الان هم این کارو کرده، قبلا هم بوده، اما اینها همه در مواقع ضرورته که پلیس بیاد حالا برای یک عملیات خاصی احتیاج داشته باشه که به صورت نامحسوس وارد بشه. در مورد توجیهی که آقایون گفتن مثلا مالخرها و سارقان اون هم در پارک‌ها، و توجه کنن که مالخرها و سارقها زیاد در پارک‌ها تجمع نمی کنن، که سارقها بیشتر از خودرو منزل سرقت می کنن. این که ما بگیم که برای مبارزه با مالخرها و سارقها هدف هست که اینها بیان توی بوستان‌ها مستقر بشن، این کمی غیر منطقی به نظر می رسه. خب با توجه به وضعیت کشور، خصوصا بعد از اعتراضاتی که بعد از کشته شدن خانم مهسا امینی صورت گرفت و مسئله حجابی که مطرح الان در کشور، خصوصا الان این در پارک‌ها زیاد اتفاق میفته که خانم‌ها الان به مقاصد مختلف به پارک‌ها مراجعه میکنن و اونجا ممکنه که حجاب هم نداشته باشن، و همچنین با توجه به مشکلاتی که در مورد برخورد این افراد به اصطلاح حجابان یا آمران به معروف به وجود اومده با مردم، خب شاید اینها تشخیص دادن که باید نیروی انتظامی رو در این مورد تقویت کنن، اما به صورت نامحسوس.
یعنی با بهانه این که ما میخواییم با مالخرها مقابله بکنیم، در واقع این یک نوع پوشش هست، یک نوع بهانه هست برای جلوگیری از مسائل دیگه‌ای مثل مقابله با خانم‌های به گفته خودشون بد حجاب و بی حجاب، که به این بهانه با اونها مقابله کنن. منظور شما این هست؟
بله. ببینید، مالخرها اینطوری نیست که پلیس ندونه که اینها در کدوم محل‌ها دارن این کارو میکنن. واقعیتش پلیس اشراف داره، خصوصا در مورد مالخرها که در کدام نقاط کشور معمولا اجناس مسروقه رو خرید و فروش میکنن. لزومی به این نداره که یه هزینه مضاعفی بکنه بره همینطوری بی هدف گشت بزنه که مثلا یک مالخری رو اونجا بخواد پیدا کنه. شاید این یه بهانه‌ای هست که به قول معروف یه پوششی هست که به مردم بگم ما در برای امنیت شما و اینها داریم اونجا مستقر میشیم، ولی فعلا واقع مسئله خوب گزارش یک سری از شاید حالا بی‌حجابی ها و مسائل مرتبط با اون باشه که حالا مثلا ممکنه کسی فیلم بگیره بخواد بفرسته به جایی در مورد کسایی که حجاب رو رعایت نمی کنن. به هر حال متاسفانه الان نیروی انتظامی به طوریه که مردم این حس امنیت رو ازش نمیگیرن. همه فکر میکنن که نیروی انتظامی اونجا میاد حالا یه نوع مزاحمت‌های ایجاد کنه.
ببینید، همه جای دنیا پلیس با لباس فرم هست و پلیس لباس شخصی یا کارگاهان هم هستن. این یه نکته ای نیستش که در دنیا تازگی داشته باشه، همه کشورها این رو دارن. ولی این که میان و برای یک مسئله خاصی که اتفاقا پلیس با لباس فرم شاید کارایی بیشتری داشته باشه و جلوگیری بیشتری بشه از جرم‌هایی مثلا مثل همین مالخری و سرقت و اینها، میان و برای اون پلیس لباس شخصی رو در جای مستقر کنن، این یه مقدار به نظر عجیب میاد. و اصولا من سوالی که از شما دارم اینه که استفاده از پلیس لباس شخصی در ایران چگونه تعریف شده؟ یعنی از لحاظ آیین‌نامه لباس فرم و لباس شخصی واقعا این رو چگونه تعریف کردن در قانون؟
من این نگذاشتن که نیروی انتظامی بتونه که به صورت نامحسوس در سطح شهر حاضر باشه. یعنی پلیس میتونه تصمیماتی بگیره که با لباس شخصی بتونه حاضر بشه، ولی مسئله اینه که این امر استثناءه، یعنی باید یک توجیه منطقی برای اون وجود باشه. معمولا توجیه در کشورهای دیگه هم برای یک سری عملیات‌های مشخص و خاص این کارو میکنن، نه اینکه به صورت بی هدف مثلا برای مبارزه با کل جرایم بیان این پلیسا رو با لباس‌های شخصی مستقر کنند. بنابراین همونطوری که گفتم، من فکر میکنم که این مسئله یکم جنبه شاید امنیتی داره تا اینکه واقعا یه مسئله برقراری امنیت باشه.
موسا برزین، حقوقدان ساکن ترکیه، از حضور 200 پلیس لباس شخصی در 200 بستان تهران گفت.
ما که نبودیم، نظام اعلام کرد انتقام انفجار بمب در کرمان رو پیش پیشکی گرفته و اون قضیه انتقام سخت و اینا حتی در حد حرفم دیگه کنسله.
زرش
خبر، بیش از 99.7% از تهرانی ها سرزنده نیستند.
خبر، فقط 0.3% تهرانی ها دارن بشکم میزنن.
وزیر ارشاد گفت ماهی 1,000,000 ایرانی تو ایران میرن کنسرت.
آها، نوحه و مدعی هم کنسرت حساب کرده.
و انجام عملیات مالچ پاشی در محل دریاچه ارومیه،
تعویر ارومیه بابا،
نشون داد که طرحهای نجات دریاچه بیشتر برای نجات جیب کسایی بوده که دنبال بودجه‌های بی‌صاحب دولتی بودن. ما که نبودیم، شما که بودین، میتونین پیاماتون رو برامون بفرستین و بگین تو این مدت چیا دیدید و شنیدید تا در برنامه این هفته شما هم سهیم باشین. همین چهارشنبه و پنجشنبه 20 و 21 دی ماه ساعت 9 تا 10 شب در ایستگاه فردا با من فرشید منافی همراه بشین از رادیو فردا.
طبق آمار منتشر شده در پاییز سال 1402، شاخص فلاکت در 14 استان ایران شاهد رشد بوده. بنابر این آمار، استان چهارمحال و بختیاری بیشترین فلاکت رو در میان استانهای کشور داره و تهران کمترین رو. در گفتگویی که با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی داشتم، از شاخص فلاکت و تعریف اون پرسیدم.
شاخص فلاکت شاخصی بسیار مهم در اقتصاد هست که از حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم در هر ماه یا در هر سال یا در هر فصلی در اقتصادهای مختلف به دست میاد. چون این شاخص هم به سطح رفاه جامعه بستگی داره، یعنی نشان دهنده سطح رفاه در جامعه هست، هم نشان دهنده وضعیت اون اقتصاد هست. روی سرمایه گذاری و انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در اقتصاد هم خیلی تاثیر داره. در نتیجه شاخص بسیار مهم و تعیین کننده در موارد دیگه‌ای که در هر اقتصاد وجود داره.
اشاره کردید که شاخص فلاکت خودش میتونه نشانه وضعیت اقتصاد باشه. آیا خود این شاخص بر اقتصاد تأثیری داره؟
شاخص فلاکت بله بر اقتصاد تأثیر داره. میتونه یکی از معیارهایی باشه برای جذب سرمایه گذاری در هر اقتصادی و اینکه سرمایه گذاران احساس بکنن چقدر ریسک داره سرمایه گذاری در این اقتصاد. همینطور میتونه بر روی سطح تولید اثرگذار باشه، چون تولید کننده ها کشش بازار و جامعه رو میتونن ببینن که آیا این کشش وجود داره که اینها کالاهای بیشتری تولید کنن، کالاهای جدیدتری تولید بکنن. به همین دلیل بله به صورت غیر مستقیم میتونه تاثیرگذار باشه بر وضعیت اقتصاد، اما بیشتر یک نماگر نشان دهنده وضعیت اقتصاد ها هست.
فکر میکنید عمده دلیل رشد شاخص فلاکت در ایران در حال حاضر چیه؟
هم از دو نرخ بیکاری و تورم به دست میاد. منتها هر چند که ما همچنان آمارهای نرخ بیکاری در ایران رو مطمئن نیستیم که آنچه که دولت ادعا میکنه یا مرکز آمار ایران ارائه میکنه درست باشه، به دلیل شیوه محاسبه جمعیت بیکار و جمعیت شاغل در ایران. اما آنچه که باعث میشه که شاخص فلاکت در ایران مدام در حال افزایش باشه و یک روند صعودی رو طی بکنه، بیشتر به نرخ تورم برمیگرده.
خانم آسترکی، اشاره کردید که دو نرخ اشتغال و تورم در تعیین شاخص تأثیر گذارن. با توجه به تورم سراسری که در ایران وجود داره، چطور تنها 23 استان بالاتر از میانگین کشوری شاخص فلاکت دارن؟
نرخ اشتغال و نرخ تورم هم در استانهای مختلف میتونه متفاوت باشه. گزارش هایی که ارائه میشه هم وقتی که به تفکیک استانی میاد ما ببینیم هم بحث نرخ تورم و هم بحث نرخ اشتغال یا نرخ بیکاری با هم متفاوت هست در استانهای مختلف. در نتیجه رقم شاخص فلاکت هم در به تفکیک استانی متفاوته. اما نکته مهم این هست که این ارقام جدیدی که استخراج شده نشون میده 23 استان بالاتر از میانگین کشوری هستن که این نشان دهنده شکاف طبقاتی در استانها هست، استانها نسبت به هم دیگه هست و وضعیت فلاکتباری که در حدود 2/3 استانهای کشور وجود داره نسبت به اون 1/3 که به هر حال برابر یا پایین‌تر از نرخ فلاکت در به صورت میانگین کشوری هستند.
روشن کاسترکی روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی از رشد شاخص فلاکت در ایران گفت. شاخه خراسان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش خراسان یک روز پس از انفجارهای 13 دی ماه در کرمان مسئولیت این انفجارها رو بر عهده گرفت. مهدی بگی در این باره با آرون زلین محقق مؤسسه واشنگتن در سیاست خاور نزدیک که در مورد گروه‌های تروریستی و جهادی تحقیق می‌کند گفتگو کرده و ابتدا از او در مورد صحت ادعای داعش خراسان پرسیده.
فکر میکنم ادعای کاملا معتبریه. نه تنها بیانیه کتبی منتشر کردن، بلکه عکسی از دو بمبگذار انتحاری رو هم منتشر کردن. روز یکشنبه هفتم ژانویه هم ویدئویی رو منتشر کردن که در اون این دو نفر نسبت به رهبر حکومت اسلامی سوگند وفاداری یاد میکنن که همه اینها نشون میده حکومت اسلامی این حمله رو انجام داده.
این حمله چه شباهت‌هایی با حملات پیشین گروه حکومت اسلامی در ایران داره؟
در بیشتر این حمله‌ها سعی کردن که تلفات زیادی رو ایجاد کنن. معمولاً به مکان‌هایی که افراد زیادی اونجا هستن حمله می‌کنن و در بسیاری از موارد به زیارتگاه‌ها. اونها به کسانی حمله می‌کنن که طبق ایدئولوژی اونها مخالف اسلام تلقی میشن.
با توجه به این که نیروهای امنیتی بیشتری معمولاً در چنین مراسمی حضور دارن، فکر می‌کنید این گروه چطور موفق شده که این حمله رو انجام بده؟
بخشی از اون ممکنه به این خاطر باشه که ایران در 3 ماه گذشته بعد از حمله 7 اکتبر حماس توجهش به اسرائیل بوده و سرگرم مدیریت گروه‌های نیابتی مختلف در عراق و لبنان و یمن بوده. این محتمله که منابع اطلاعاتی کمتری رو به جنبش‌های جهادی مثل حکومت اسلامی اختصاص دادن و احتمالاً حمله در این شرایط صورت گرفته.
دلیل این حمله چه بوده و حکومت اسلامی چه هدفی داشته؟
از نظر ایدئولوژی اونها از شیعیان متنفرن. حکومت اسلامی اونها رو به همراه سنی هایی که ایدئولوژی مورد نظر این گروه رو دنبال نمی کنن بزرگترین دشمن خودشون می دن. هدف دوم این بوده که در منطقه هرج و مرج بیشتر ایجاد کنن، چون اینطور برداشت کرده بودن که ایران احتمالاً این حمله رو به اسرائیل نسبت میده و این می تونه باعث جنگ افروزی بیشتری بین دو کشور در منطقه بشه. در اون صورت گروه هایی مثل داعش از خلایی که ایجاد میشه میتونن در کشورهای مختلف بهره ببرن و این از دید اونها برنامه بلند مدت تریه.
آیا شاخه خراسان گروه حکومت اسلامی داره قدرت میگیره؟
این گروه ابتدا در افغانستان فعالیت میکرد. از 2.5 سال پیش که طالبان در افغانستان به قدرت رسید در داخل افغانستان ضعیفتر شده، اما از طرف دیگه میبینیم که ظرفیت‌های عملیاتی اونها در خارج بیشتر شده و هر سال میبینیم که عملیات بیشتری رو در خارج از افغانستان انجام میدن. این تناقض جالبیه که طالبان بخشی از این گروه رو که در داخل به صورت محلی با طالبان میجنگن سرکوب میکنه، اما به دلایلی به اون بخش که به کشورهای دیگه از جمله پاکستان، هند، تاجیکستان، ایران، ترکیه، آلمان و غیره حمله میکنن کاری نداره.
فکر میکنید احتمال داره گروه حکومت اسلامی حملات مشابه بیشتری رو در ایران انجام بده؟
من مطمئنم که به خاطر حمله اخیر نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیروهاشون رو دو برابر میکنن تا اطمینان حاصل کنن که بتونن این شبکه ها رو هدف قرار بدن. بخش دشوارش اینه که این یک شبکه فراملیه. نه تنها افرادی در داخل ایران به این گروه کمک میکنن، بلکه افرادی هم از کشورهای دیگه منابع مصوبه و دستورالعمل‌هایی رو در اختیار اونها قرار میدن. فکر میکنم که تهدید حکومت اسلامی در مورد ایران در سطح پایین باقی میمونه، اما فکر نمیکنم که حملات گسترده‌ای رو به صورت روزانه یا هفتگی شاهد باشیم. ایران به هر طریقی که بتونه با اونها مقابله میکنه، ولی هر از گاهی ممکنه به خاطر خلاهای امنیتی حملاتی هم صورت بگیره.
مقام های جمهوری اسلامی وعده انتقام دادن. فکر میکنید ایران چه پاسخی به این حمله و گروه حکومت اسلامی بده؟
اونها مطمئنن شبکه های محلی حکومت اسلامی رو در داخل ایران ردیابی میکنند، اما فراتر از اون خیلی مشکلی که بگیم چه کاری میتونن انجام بدن، چون اونها بیشتر در افغانستانن و من فکر نمیکنم که طالبان بخواد ایران در داخل مرزهای این کشور مستقل مثلا حملات پهپادی انجام بده. به ویژه در دو سال نیم گذشته ایران و طالبان روابط نزدیکی رو با هم ایجاد کردن و فکر نمی کنم که ایران بخواد این ارتباط رو در این زمان خدشه‌دار کنه.
تحلیل آرون زلین، محقق موسسه واشنگتن در سیاست خاور نزدیک، رو شنیدید از حمله انتحاری شاخه خراسان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در کرمان. با مرگ فرانس بگنبارد آلمانی و اندکی پیش از او ماریو زاگالو برزیلی، دیگر تنها دیدیه دشان فرانسوی باقی مونده که هم با عنوان بازیکن و هم سرمربی فاتح جام جهانی فوتبال شده. فرانس بگنبارد، قیصر فوتبال آلمان، غروب دوشنبه 18 دی ماه درگذشت و به همین بهانه به نمونه‌سرد نگاهی کرده به دوران فعالیت حرفه‌ای او.
پس از مرگ ماریو زاگالو، بازیکن و سرمربی تاریخ‌ساز فوتبال برزیل، دوشنبه 18 دی فرانس بکنبایر، دومین بازیکن و سرمربی فاتح جام جهانی، در 78 سالگی درگذشت و به این ترتیب تنها دیدیه دشان فرانسوی است که هم با عنوان بازیکن و هم مربی قهرمان جام جهانی در جهان فوتبال باقی مانده است. مرگ فرانس بکنبایر تنها به فاصله کوتاهی پس از مرگ نامداران دیگر دنیای فوتبال همچون دیگو مارادونای افسانه‌ای، پله مروارید سیاه و سر بابی چارتون رخ داد. قیصر فوتبال آلمان که به دلیل ویژگی‌های شخصیتی و قدرت رهبری و تأثیرگذاریش در فوتبال این کشور، عنوان قیصر را از آن خود کرده بود. فرانس بکنبایر مدافع طراح تیم ملی فوتبال آلمان و بایرن مونیخ و سرمربی تیم ملی آلمان در دو جام جهانی و در سالهای 1974 و 1990 میلادی جام جهانی را در دستهایش گرفت و یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های فوتبال جهان محسوب می‌شد. او در سالهای پایانی فعالیت حرفه‌ای خود یکی از اعضای برجسته هیئت رئیسه باشگاه فوتبال بایرن مونیخ آلمان و یکی از اعضای تأثیرگذار فیفا در کمیته اجرایی شناخته میشد. او سالها پیش در مراسم گرامی داشت خود و در حضور بابی چارلتون و یوهان کرایوف، ستاره‌های پیشین فوتبال انگلیس و هلند، بابی چارلتون را الهام بخش جوانی خود و یوهان کرایوف را پادشاه فوتبال خطاب کرد.
سر بابی کینگ یوهان بابی منشند دیس game 66 World Cup final, and at this time Bobby was the best player in the world and I was young, and then in the 70s Johan, he dominated with his talent and his class.
نام بکنبایر برای ما ایرانی ها علاوه بر دوران حرفه‌ای او در آلمان به یک دلیل دیگر هم دارای اهمیت است و آن علاقه او به علی دایی و ستایش شهریار فوتبال ایران بود. او که همواره یکی از حامیان و مشوقان علی دایی در دوران پر افتخار حضور ستاره ایرانی در بایرن مونیخ به شمار می رفت. پس از درگذشت قیصر فوتبال آلمان، علی دایی نخستین صدگله فوتبال ملی جهان با انتشار مطلبی در اینستاگرامش نوشت: تأثیر او بر فوتبال جهان همیشه در یاد خواهد ماند. همیشه در آرامش، قیصر. فرانس بکنبایر برای مدتی طولانی از افکار عمومی و گفتگوهای رسانه‌ای دور بود. از زمان مرگ پسرش استفان که در سال 2015 درگذشت، وضعیت سلامتی قیصر فوتبال آلمان هم به مخاطره افتاد و عاقبت هجوم چند بیماری مدافع مصمم و پرغرور فوتبال آلمان را تسلیم کرد تا جهان فوتبال یکی دیگر از چهره‌های ماندگارش را در غروب دوشنبه 18 دی ماه 1402 از دست دهد.
با گزارش بنیامین صدر به پایان این مجله رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2342-021-1212 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فردا است. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراه کنید و اینکه در آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانا.